با ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه 16 آبان سال 1400 خورشیدی برابر با 7 نوامبر سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به سوء قصد به جان مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق آن را فتنه جدید اتاقهای فکر خارجی خواند. علی شمخانی در حساب توییترش با بیان این سخنان و بدون نام بردن از این به گفته او عوامل خارجی آنان را اشغالگران عراق نامید. به نظر می‌رسد اشاره دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی به ایالات متحده آمریکا باشد که مسئولان حکومت ایران در همه وقایع منطقه و حتی اتفاقات داخل کشور این وقایع را به آمریکا ارجاع می‌دهند. این در حالی است که نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در بیانیه این حمله را یک اقدام تروریستی آشکار خواند و به شدت آن را محکوم کرد. مقامات عراقی روز یکشنبه از سوء قصد با پهپادهای بمب‌گذاری شده به محل اقامت مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور واقع در منطقه سبز بغداد خبر دادند. معاون وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی میگوید این وزارتخانه طرح فروش واکسن کووید 19 به مردم را از اول آذر ماه در دستور کار داشته اما با مخالفت ستاد ملی کرونا روبرو شد. کمال حیدری در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی با بیان این مطلب افزود برنامه وزارت بهداشت پایان دادن به ارائه واکسیناسیون رایگان به مردم حداکثر تا پایان آبان 1400 بوده است. جمهوری اسلامی یکی از بالاترین آمار مرگ و میر و ابتلا به کرونا در منطقه و جهان را داشته که به گفته متخصصان عمدتاً به دلیل مدیریت ضعیف و همچنین دستور اکید علی خامنه‌ای بر ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی به کشور بوده است. در همین زمینه در همین مجله گزارش مفصل تری خواهید شنید. و در امتداد همین اخبار بنا به گزارش وزارت بهداشت در شبان روز گذشته 126 بیمار مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را در ایران از دست دادند و طی همین مدت بیش از 7500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت که البته همواره از سوی منابع پزشکی دیگر رد شده، مجموع جانباختگان بر اثر کرونا در ایران به بیش از 127 هزار نفر و مجموع کل بیماران مبتلا به این ویروس به مرز 6 میلیون نفر رسیده است. بیش از 40 نفر از فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه مشترکی نسبت به فقیرتر شدن مردم ایران و همچنین احتمال رویارویی نظامی هشدار دادند. این کنشگران با تأکید بر اینکه مسیر غنی‌سازی اورانیوم پیشرفت پروژه هسته‌ای و انتهای سیاست خارجی حاکمان ایران رو به بن‌بست است، نوشتند نتیجه این مسیر جز ویرانی ایران بر رویارویی نظامی نیست. در این بیانیه گفته شده جمهوری اسلامی با پروژه غنی‌سازی که به نوشته امضا کنندگان این بیانیه به خسارت محض برای ایران تبدیل شده، سرنوشت ملت را به گروگان گرفته است. برنامه هسته‌ای از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی است که باعث تحریم‌های گسترده علیه ایران شده و اقتصاد کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. از جمله امضا کنندگان این بیانیه می‌توان به آلان توفیقی، الهه امیر انتظام، احمد علوی، بهروز بیات، حسن نایب هاشم، رضا علیجانی، علی اکبر موسوی خوئینی و محسن یلفانی اشاره کرد. ممنونم و ادامه اجرای این مجله خبری رو به همکارم شاهین بشیری می سپارم.
مشروع خبرها رو می شنیدید، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون می کنیم. نا نگاهی داریم به بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی که هشدار دادند آژیر احتمال رویارویی نظامی را به صدا در می‌آورند.
خواستیم که هشدار بدیم به حاکمیت ایران که تداوم نبخش این سیاست زیانبار هسته‌ای را که تاکنون ادامه داشته و میلیاردها دلار هزینه برای مملکت ما داشته.
مذاکرات تلفنی وزیر امور خارجه ایران با همتایان روسی و چینی اش را بررسی می‌کنیم.
آقای امیر عبداللهیان اون چیزی که در مذاکره با همتایان دیگر خودش صحبت می‌کنه نشانه ای از یک دست و پا زدن جمهوری اسلامی در اینی که می‌خواد بالاخره یه جوری یه امتیاز مثبتی برای خودش به دست بیاره.
سوء قصد نافرجام به جان نخست وزیر عراق را دنبال می‌کنیم. آخرین خبرهای مربوط به کووید 19 در ایران رو به آگاهیتون میرسونیم و به بیانیه ابوالفضل قدیانی میپردازیم که خواستار کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی شده است. همه اینها و بیشتر از اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی روز شنبه 15 آبان در واکنش به وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران با انتشار بیانیه اعلام کردند که آژیر فقیرتر شدن مردم و احتمال رویارویی نظامی را به صدا در می‌آورند. در این بیانیه که به امضای بیش از 40 فعال سیاسی و مدنی رسیده، آمده است که پروژه غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی سرنوشت ملت ایران را به گروگان گرفته و پس از چند دهه به یک خسارت محض تبدیل شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش داشتم، ابتدا از جزئیات دلیل انتشار این نامه پرسیدم. حسن نایب هاشم:
در برگزاری دور جدیدی از مذاکرات برجام هستیم و خب ماها بوده که این مذاکرات تداوم نداشته و در شرایطی هستیم که به شدت نگران کننده هست، برای اینکه سیاست هایی رو که اتخاذ کردن در این دوران، در این چند ماه، همچنین برنامه رو که دارن تونه به شدت نگران کننده باشه. با نگرانی از این مسئله جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی که دیدگاه های مختلفی دارن خواستیم که هشدار بدیم به حاکمیت ایران که تداوم نبخش این سیاست زیانبار هسته‌ای رو تا کنون ادامه داشته و میلیاردها دلار، از چند میلیارد تا چند صد میلیارد دلار هزینه برای مملکت ما داشته، رقم دقیق مشخص نیست و امیدوار هستیم که از این فرصت، شاید فرصت نهایی باشه، استفاده بشه و مذاکرات به صورتی پیش بره که به نفع مردم ایران باشه. و خب ما مدافعان حقوق بشر هم به خصوص روی مسئله این که مسائل حقوق بشر هم در اون گنجانده بشه طبعا تاکید داریم.
در این نامه قید شده که مسیر غنی‌سازی اورانیوم و پیشرفت پروژه هسته‌ای و انتهای سیاست خارجی حاکمان ایران بن‌بست و راه به جایی جز ویرانی ایران نمیبره و در صورت اصرار بر اون در نهایت به رویارویی نظامی میانجامه. این رویارویی نظامی رو به خصوص ممکنه بیشتر توضیح بفرمایید؟
بله، خب طبیعیه وقتی که این برنامه غنی‌سازی رو به این شکل دارن ادامه میدن و ما با اون در نقطه گریز هسته‌ای به اصطلاح چند هفته بیشتر فاصله نداریم، میتونه شرایط نگرانی جامعه جهانی به وجود بیاد که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه و در تمام برخوردهایی که مقامات مختلف کشورهای مختلف به خصوص کشورهای غربی داشتن و اسرائیل داشته تاکید بر این کردن که هرگز اجازه نخواهند داد با ایران هسته‌ای به معنی در واقع کشوری که دارای بمب هسته‌ای مواجه باشند. در این رابطه هستش که این خطر وجود داره. وقتی ما می‌بینیم که تاسیسات هسته‌ای ایران بارها مورد حمله قرار می‌گیره، می‌تونه حمله گسترده‌تر باشه و به هر حال یک رویارویی نظامی رو توسط اسرائیل و یا حتی آمریکا و متحدانش به وجود بیاره. بنابراین این نگرانی واقعیه. البته خب طبیعیه که ما مدافعان صلح تمام تلاشمون رو بکنیم که کار به اونجا نکشه، ولی که خب وقتی که دو نیرو با تمام قوا به سوی رویارویی بیشتر برن، میتونه رویارویی نظامی هم به وجود بیاد و این برای ما به شدت نگران کننده است.
به نظر شما اصولاً آیا احتمال این هست که حاکمیت راه حلی در نظر داشته باشه برای رفع این موزل بدون توسل به برجام؟
بدون توسل به برجام عملی نیست. تنها با از طریق توسل به برجام هستش که بتونن در واقع تنش‌های موجود رو یه مقدار کاهش بدن و حالا ما به سهم خودمون در وین تلاش خواهیم کرد که گوشه‌ای از این کار باشیم و به موقعی که این مذاکرات انجام میشه. بدون توسل به برجام رویارویی هرچه بیشتره. ما در شرایط مواجه هستیم که در واقع هیچ امکان دیگه ای رو نداره که تعامل داشته باشه رژیم حاکم بر ایران که با جهان بتونه مذاکره بکنه. مجموعه راه‌های دیگه عملا راه‌های بن‌بست و این تنها و آخرین امکانه و شاید در واقع فرصت‌های چند هفته آینده تکرار نشه. از اونجایی که وضعیت اقتصادی به سرعت رو به وخامت داره میره، بنابراین درجه معینی از واقع‌بینی رو امیدواریم که جمهوری اسلامی داشته باشه و در مذاکرات با حسن نیت کامل شرکت بکنه، به این قصد شرکت بکنه که حتما این مذاکرات به نتیجه برسه، چون اگر به نتیجه نرسه قطعا ما با شرایط بسیار بسیار دشوارتری روبرو خواهیم بود و پیشبرد مذاکرات بعدی احتمالی هم به درجات و به مقدار خیلی زیادی دشوارتر خواهد بود.
علت اینکه این سوال رو پرسیدم این بودش که اصولا ایران همکاری خودش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو میشه گفت یه جورایی متوقف کرده یا خیلی سطحش رو پایین آورده، و از طرف دیگه میدونیم در مورد همین مذاکرات هسته‌ای که در وین میخواد برگزار بشه هم 2-3 ماه تعلل کرد.
بله، بیش از این هم تعلل کرده، در واقع ماهاست که تعلل کرده، همکاریش رو با آژانس بسیار کاهش پیدا کرده، ولی هیچ راهی وجود نداره، یا باید به اون مرحله خطرناکتر برسه و به مرحله برسه که جامعه جهانی رو مطلع کنه که ما در واقع در آستانه تهیه بمب هسته‌ای هستیم، و صحبتایی هم که کردن از جمله اشاره به این داشتن که فقط کشورهای دارای بمب هسته‌ای هستن که در این درجه غنی سازی کردن اورانیوم رو، یا باید به اونجا برسه و یا اینکه باید به طور جدی کوتاه بیاد و به مذاکرات بپیونده به طور جدی با دادن هزینه های معین، و قطعا نمیتواند با این سیاست های موجود به نتیجه دلخواه خودش برسه و تنها راه از طریق تداوم مذاکرات برجام و همکاری مجدد و کامل با آژانس انرژی اتمی.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مورد مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام با وزرای خارجه روسیه و چین تلفنی گفتگو کرد. وزارت خارجه روسیه با اعلام اینکه گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان و سرگئی لاوروف به تقاضای تهران صورت گرفته، خبر داد دو کشور بر احیای توافق برجام در شکل ابتدایی و مورد تایید شورای امنیت تاکید کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، داشتم، ابتدا از وضعیت طرفین برجام در آستانه دور جدید مذاکرات پرسیدم. شایان سمیعی:
از چند جهت بایستی این رو بررسی بکنیم. یک، همه طرف ها، چه طرف های اروپایی، چه امریکا، چه ایران، یک سری مشکلات و معضلات و افراد کارخرابکن داخلی دارن که باید با اونها دست پنجه نرم بکنن. این از یک طرفه. از طرف دیگه یک سری واقعیت های ارتباطات بین المللی هست که باید اونها رو هم لحاظ بکنن. از طرف دیگر یک مقدار واقعیت های قانونمندی بین المللی هست. به فرض قطعنامه سازمان ملل یا تحریم های امریکا یه چیزی نیست که فقط یک قلم و خودکاری استفاده بخواد بشه. درسته بعضی از تحریم های امریکا به دست رئیس جمهور امریکاست، اونها میتونه لغو بشه، اما نیاز به عکس العمل مناسب از طرف ایران داره. منظورم چیه؟ به فرض ببینید یک سری از تحریم ها بر علیه افراد حقیقی و حقوقی در ایران هست، مثل سپاه پاسداران و تمام سازمان هایی که با اون همکاری میکنن، که بانک مرکزی ایران هم جزو اونها حساب میشه. تحریم بر علیه بانک مرکزی رو امریکا میتونه به راحتی برداره، ولی تحریم بر علیه سپاه پاسداران به زودی نمیتونه برداشته بشه. پس ببینید اینا یک سری واقعیت هایی که وجود داره. آقای امیر عبداللهیان اون چیزی که بیان میکنه و بعد در مذاکره با همتایان دیگر خودش صحبت میکنه، نشانه از یک دست و پا زدن جمهوری اسلامی در اینی که میخواد بالاخره یه جوری یه امتیاز مثبتی برای خودش به دست بیاره که بتونه از این دردسر فعلی رهایی پیدا بکنه. چون از طرفی در داخل دولت نمیخواد زیاد به کشورهای دیگه امتیاز بده، از طرف دیگر هم نیازمند به این هستن که یه سری تحریم ها از بین بره که اقتصاد ایران بتونه تکون بخوره. پس میبینیم جمع‌بندی بخوایم بکنیم، نیازمندی های داخلی هر طرف، واقعیت های سیاسی بین المللی و واقعیت های قوانین بین المللی چیزهایی هست که بایستی کنار هم گذاشته بشه و حلاجی بشه.
از طرف دیگه این عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی هست که به خصوص واکنش فرانسه رو در پی داشته و سخنگوی وزارت خارجه فرانسه دو سه روز پیش بودش که در یه نشست خبری تصریح کرد این کشور هنوز هم میتونه در نشست آتی شورای حکام به همراه شرکای خودش علیه ایران دست به اقدام بزنه. این رو چطور تفسیر میشه کرد آقای سمیعی؟
ببینید این یک واقعیت روی صحنه است. شما به مسئله بسیار مهمی اشاره میفرمایید. فرانسه داره از یه طرف به زبان بی زبانی به ایران میگه که شما باید حداقل آژانس بین المللی انرژی اتمی رو در طرف خودتون داشته باشید. اگر اونها هم به شما شک بکنن دیگه هیچ چیزی برای شما باقی نمیمونه و ما اروپایی ها هم هیچ جوری نمیتونیم جلوی امریکا ایستادگی بکنیم برای شما. حتی روسیه و چین هم نمیتونن به شما کمکی بکنن. ولی مشکل اصلی اینجاست که در داخل ایران یا این واقعیت براشون جا نیفتاده یا حائز اهمیت نیست. به نظر من فکر میکنم که حائز اهمیت نیست، چون همه دیگه متوجه این مسئله شدن. ولی ایران اگر بخواد با روند فعلی که یا بی‌اعتنایی یا با دست پس بزنه با پاپیش بکشه سازمان انرژی اتمی بین‌المللی نمیتونه کار را از پیش ببره. باید با اونها بتونن به یک تعامل فزاینده‌ای دست بیابن که اونها بیان به طرفین 5 به اضافه 1 بگن ایران در همکاری کامل به سر میبره، پس شما هم میتونید تحریماتون رو کمتر بکنید. به نظر من ایران باید این رو درک بکنه، ولی خب فعلا در حال حاضر در بین افراد دست اندرکار این درک جا نیفته.
گفتگویی بود با شایان سمیعی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
در باب حمله به سفارت آمریکا در سال 58 و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی، دیفالت جمهوری اسلامی برنامه بیسیکش همینه. جمهوری اسلامی اولین بارش ممکنه اون بوده باشه، ولی اگر کار اشتباهی از نظرش بوده بارها تکرارش نمی کرده. جمهوری اسلامی اصلا بر اساس گروگانگیری به وجود اومده، اونجا گروگانگیری کرده، سفارت های مختلف حمله کرده بارها، دو تابعیتی ها و حتی تبعهای کشورهای مختلف و گروگان گرفته، به جاش پول گرفته آزادشون کرده، یا تروریست های خودش رو تونسته معامله کنه آزاد کنه. کار جمهوری اسلامی گروگانگیریه. این حکومت گروگانگیر آیا شایسته است که بر سر مردم ایران حکومت کنه؟ این رو باید دولت‌های اروپایی و آمریکایی که پای مذاکره با این دولت گروگانگیر میشینن بدونن که این دولت، این حکومت اصلاح پذیر نیست و همان گروگانگیر سابق است. چاره ای نیست به جز تمکین به خواست مردم ایران، همانا رفتن جمهوری اسلامی.
آقای رئیسی کسی تهدید خورد، حالا برای کسی بوگه داری مملکت بفروشی دیگه. روزی میاد که چین صاحب ایران میشید، چای نفت و گاز همه میفروشید به چین و روسیه. چیکار کردیم به مردم؟ چیکار کردیم به مملکت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک روز پس از سوء قصد نافرجام به جان مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به این حادثه ادامه دارد. برهم صالح رئیس جمهوری عراق این اقدام را ترور علیه نظام خوانده و مقتدی صدر روحانی شیعی که طرفدارانش بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی اخیر به دست آوردند هم این حادثه را به عنوان اقدامی تروریستی محکوم کرده است. همزمان کمیته ویژه‌ای برای تحقیق در این مورد تشکیل شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
التهاب در عراق، رفت آمدها و دیدارهای سیاسی در پی ترور نافرجام مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پس از حادثه در پیامی تصویری گفت:
منزل من در معرض تجاوزی بزدلانه قرار گرفت. شکر خدا من و کسانی که با من کار میکنند حالمان خوب است. نیروهای امنیتی و نظامی قهرمان شما برای ثبات و امنیت عراق تلاش میکنند. موشک‌ها و پهپادهای بزدل توانایی بنای وطن و آینده را ندارند. اما ما برای بنای وطنمان از راه احترام به کشور و ساخت آینده‌ای بهتر برای همه عراقی‌ها فعالیت می‌کنیم.
تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، آسیب‌های وارد شده به محل سکونت نخست وزیر عراق واقع در منطقه حفاظت شده سبز بغداد را نشان می‌دهد. حمله‌ای که در آن از سه پهپاد انفجاری استفاده شد که یکی از آنها به اقامتگاه مصطفی الکاظمی رسید. خمپاره‌ای منفجر نشده هم بر بام این ساختمان پیدا شد. برهم صالح رئیس جمهوری عراق پس از حادثه به دیدار آقای الکاظمی رفت. او در توییتی این حمله را تروریستی توصیف کرد و خواستار وحدت عراقی ها در برابر کسانی که اشرار دشمن امنیت کشور خوان شد. مقتدی صدر رهبر جریان صدر که گروه تحت رهبریش بیشترین کرسی ها را در انتخابات پارلمانی اخیر به دست آورد هم در توییتر به شدت این حمله نافرجام را محکوم کرد.
اقدام تروریستی که مقام عالی کشور را هدف قرار داد، حمله آشکار به عراق و مردم آن است و امنیت و ثباتش را هدف گرفته است. این اقدام می‌خواهد آشوب را به عراق بازگرداند تا نیروهای غیر ملی بر آن چیره شوند و کشور زیر سایه خشونت و تروریسم روزگار بگذراند. این گونه دست خارجی ها برای دخالت در کشور باز می شود. بنابراین ارتش و نیروهای امنیتی قهرمان باید زمام امور را در دست گیرند تا عراق سلامت خود را بازیابد.
کمیته نظامی امنیتی عالی رتبه ای برای تحقیق در ماجرا تشکیل شد. تدابیر امنیتی در بغداد به ویژه در منطقه سبز تشدید شد. اما حساب تلگرامی ابو علی العسکری که سخنگوی گروه کتاب حزب الله تحت نفوذ جمهوری اسلامی است این رویداد را به سخره گرفت.
بازی کردن نقش قربانی از روش‌های تاریخ مصرف گذشته است. بر پایه اطلاعات حتمی که در دست داریم هیچ کس در عراق حتی تمایلی به از دست دادن یک پهپاد برای حمله به خانه نخست وزیر سابق ندارد. اگر کسی بخواهد به این جانور فیسبوکی آسیب برساند، راه‌های بسیاری وجود دارد که هم کم هزینه تر است و هم مطمئن تر. خنده‌دار است که او دعوت به خیشتنداری و آرامش می کند. چه کسی باید نگران باشد؟ چه کسی کنترل خود را از دست داده؟ لعنت خدا بر تو و هر کس تو را تایید کند.
ترور نافرجام الکاظمی همزمان با تشدید تنش‌های سیاسی و امنیتی عراق صورت گرفت. احزاب و گروه‌های هوادار هشت شبی، ائتلاف گروه‌های مسلح شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی که در انتخابات پارلمانی اخیر بیش از 80% کرسی‌هایشان را از دست داده‌اند، نتایج اعلام شده را قبول ندارند و در ورودی‌های منطقه سبز دست به تحصن زده‌اند. آنها شامگاه جمعه با نیروهای امنیتی درگیر شدند، درگیری که تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. برخی از این معترضان حمله به اقامتگاه نخست وزیر را ساختگی و با هدف دور کردن توجهات از رویدادهای اخیر می‌خوانند. عباس الجبوری رئیس مرکز اطلاع رسانی رافد وابسته به هشت شبی در این باره چنین میگوید:
اینها این کار را کردند تا نگاه ها را از اقدام قبلی خود در قتل مردم بیگناهی که برای مطالبه حق شرعی دموکراتیک خود تظاهرات می کردند دور کنند.
در این میان هم ویدیویی از قیصر خزعلی فرمانده گروه شبه نظامی اصحاب اهل حق منتشر شده که پس از خشونت‌های شامگاه جمعه مصطفی الکاظمی را تهدید می‌کند.
ايوا الكاظمي بما تستحق من وصف اسمعها من شروبي اصيل.
ترور نافرجام نخست وزیر عراق از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کشورهای عربی خلیج فارس، سازمان ملل و شماری دیگر از کشورها محکوم شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این حادثه را محکوم و عامل آن را کشورهای دانست که به گفته او طی 18 سال گذشته به ثبات، امنیت و تمامیت ارضی عراق تعرض کرده اند. تلاش برای ترور نخست وزیر عراق هرچند به فرجام نرسید، اما نقطه عطفی در تحولات سیاسی این کشور خواهد بود.
گزارشی بود از ایلیا جزائری.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اخبار و شرایط مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان با تناقض‌هایی همراه است. از طرفی تداوم طرح منع تردد شبانه در ساعات 10 شب تا 3 بعد از نیمه شب و از طرف دیگر آزاد شدن ورود تماشاگران به استادیوم‌های ورزشی از 20 آبان. جزئیات این خبرها و اطلاعات بیشتر در متن و حاشیه انتشار بیماری کووید 19 در ایران را با گزارش امیر پوریا دنبال می‌کنیم.
آمار وزارت بهداشت ایران در زمینه کرونا از نگاه کارشناسان مستقل داخلی و خارجی و حتی با اظهار نظر رسمی سازمان نظام پزشکی ایران مورد تردید جدی است، اما به هر حال طبق آمار اعلام شده تا یک شنبه 16 آبان مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور از 94 میلیون و 200 هزار نفر فراتر رفته است. در این میان البته کمی کمتر از 39 میلیون نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. اما خبر قابل توجه در این زمینه اظهار نظر کمال حیدری معاون وزیر بهداشت دولت جدید است که تزریق رایگان واکسن را خدماتی ویژه دانسته و از مردم خواسته قدردان آن باشند. کمال حیدری در گفتگویی با صدا و سیمای حکومتی ایران در این زمینه حتی نام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را به عنوان مخالف پرداخت هزینه واکسن ذکر کرد تا به تعبیر خود لزوم قدردانی مردم را یادآوری کند. در زمینه واکسیناسیون رایگان یا توأم با پرداخت هزینه کشورهای مختلف جهان چگونه عمل کردند که مسئولان ایرانی واکسن رایگان را همچون نوعی لطف به مردم مطرح می‌کنند. از ماهان غفاری پژوهشگر ارشد همگیری شناسی در دانشگاه آکسفورد بشنویم.
تقریبا در تمامی کشورهای دنیا امر واکسیناسیون به صورت رایگان توسط دولت‌ها انجام میشه. برای از کشورهای اروپایی حتی آمریکا که به هر حال معروف است به خدمات خصوصیش، دولت مرکزی هزینه واکسیناسیون رو میده به دلیل اینکه نه تنها طبعا برای سلامت و تضمین سلامت جامعه خیلی امر حیاتی هست، بلکه در دراز مدت نفع خود دولت‌ها هم هست، اینکه هزینه های درمانی و سلامتی کل جامعه رو در واقع در دراز مدت کم میکنه.
همچنین روز یکشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به آنچه حسن نوروزی نماینده ربات کریم گفته و منع تردد شبانه را به قصد کسب درآمد دانسته بود، جمع‌های شبانه را مهمترین عامل گسترش ویروس کرونا معرفی کرد.
ما اون زمانی که کرونا در اوج خودش بود، دوستان حوزه درمان و کرونا دیدن بیشترین جایی که داره انتشار پیدا میکنه شب نشینی ها و دیده بازدید های شبانه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی طرح بحث کسب درآمد از این طریق را به کلی منتفی دانست.
که وقتی مردم عزیز ما واقعا فکر نکنن که دولت برای کسر بودجه ندون نیرو انتظامی برای درآمد، نه، موضوع سلامت جناب آقای نوروزی ربات کردیم، چون دوستان میگن چند تا نوروزی داریم.
اما منع تردد شبانه در حالی همچنان ادامه دارد که در شدیدترین دوران همه‌گیری ویروس نیز وسایل نقلیه عمومی در طول روز دایر بود و در گفتگوی شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران با محمد رضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران خبر از بازگشت تماشاگران به ورزشگاه‌ها از 20 آبان به گوش می‌رسد.
ما میتونیم با فراوان راحتی شاهد بازگشایی و اماکن ورزشی و همچنین شاهد حضور تماشاگران عزیز در میادین ورزشی باشیم.
ماهان غفاری پژوهشگر همگیری شناسی در آکسفورد در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید.
منع تردد شبانه که میتونه اهمیت داشته باشه در کنترل پندمی امر شاخصی، اما همونطور که گفتید هرچی جلوتر میریم و بحث بازگشایی استادیوم ها، تردد ها و تجمعات در فضای بسته با جمعیت های بالاتر که خب طبعا ریسک بیشتری هم دارن داره رخ میده و توجیهش برای منع تردد شبانه همینطور بیشتر و بیشتر توجیهش سخت‌تر میشه.
اظهار نظر خبرساز دیگر این روزها نقل قولی از نفیسه حسینی یکتا در خبرگزاری های داخلی ایران است. او که مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت است، مدعی شده کشورهایی که در دوران کرونا از طب های سنتی استفاده کردند، شرایط بهتری نسبت به دیگر کشورها دارند. حسینی یکتا تنها عبارت بر اساس مقالات رسمی را به عنوان دلیل ذکر کرد، اما شواهد
شواهدی بر ادعای خود ارائه نداد. ماهان غفاری، پژوهشگر اپیدمیولوژی مقیم بریتانیا، تقابل با پزشکی مدرن در کلام برخی مسئولان بهداشتی ایران را تعجب‌آور می‌داند.
ما خوششانسی که در مقابله با پندمی داشتیم مسئله واکسن بود، واکسن‌های کارآمدی که تولید شد در تاریخ سال 2021 و اینها از طب مدرن، در واقع درمان مدرن و واکسیناسیون مدرن اومدن که ما داریم پندمی رو به پایان می‌ذاریم. پس این گزاره که فکر کنیم طب سنتی در کشور خاصی بوده که باعث شده کاتالیزور بشه برای درمان کرونا، چنین مطابق نیست با شواهد. و مسئله طب سنتی متاسفانه مشخصا در ایران هم مخصوصا در قضیه کرونا در طول یک سال و نیم گذشته بسیار در مقابل علم مدرن بوده، اظهار نظراتی که متاسفانه ما شنیدیم و باعث شده اتفاقا بحث درمان در ایران در مقاطعی بسیار ضعیف بشه، درمان مدرن.
بنا به آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران، تا روز یکشنبه مجموع جانباختگان بیماری کووید 19 در تمام مدت همگیری از 127 هزار نفر بیشتر شده و تعداد کل بیماران نیز به 6 میلیون نفر نزدیک شده است.
گزارش امیر پوریا را میشنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و منتقد حکومت جمهوری اسلامی، روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد سرکوب اعتراض‌های آبان 98، خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شد. اما آیا این خواسته ای آقای قدیانی می‌تواند تبدیل به پرونده‌ای حقوقی در محاکم بین‌المللی شود؟ فرهنگ قویمی در گزارش خود این موضوع را با یک کارشناس نیز مطرح کرده است.
ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد سرکوب خونین اعتراض‌های آبان 98، خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده است. او در بیانیه خود خطاب به او گفته که در غیر این صورت توسط مردم به زیر کشیده خواهد شد. آقای قدیانی با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر، قتل زندانیان، شکنجه و سرکوب معترضان نوشته است که خامنه‌ای هر روز دست‌اندرکار قتل عام مردم بی‌پناه ایران است. ابوالفضل قدیانی در بیانیه خود از سرکوب اعتراض‌های آبان 98 به عنوان فصل جدیدی در کارنامه سیاه و طولانی کشتارهای حکومت جمهوری اسلامی نام برده و افزوده مطالبه اکثریت مردم ایران عزل رهبر جمهوری اسلامی و به توصیف او برچیدن کرسی سلطنت فقیه است. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، این بیانیه را قدم‌های اولیه می‌داند.
اینا بیشتر پورهای طرح و ملاحظه کاری رو پاره میکنن که قدم‌های اولیه هستن، لیک باید تکمیل بشه. بیانیه که آقای قدیانی میده با توجه جایگاهش و سابقهش بوده، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا جنبش سبز هم خلاصه آدمی در درون سیستم خودشو تعریف میکنه، الان اساسا از سیستم و نظام رد شده و آقای خامنه‌ای خطاب قرار می‌گیره. از این لحاظ به نظر من این بیانیه‌ها مهمه، ولی اینا منظومه ساز نیستن. اینا مثل ترقان، مثل جرقان، مثل یک الهام.
ابوالفضل قدیانی در بیانیه خود جمهوری اسلامی را حکومتی فاسد و اصلاح ناپذیر خوانده و تاکید کرده تا زمانی که نظام استبداد دینی حاکم است و تا خودکامی امروز ایران علی خامنه ای به زور سرنیزه بر این کشور حکومت می کند، ملت ایران روی سعادت نخواهد دید. آقای قدیانی همچنین به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرده و افزوده که تحمیل فقر در واقع خشونت سیستماتیکی است که باعث مرگ خاموش انسانها، سوء تغذیه، فساد، اعتیاد و فحشا شده است. اما این گونه بیانیه‌ها تا چه اندازه مورد توجه حکومت جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای خواهد بود؟ تقی رحمانی چنین میگوید:
به هیچ وجه، حتی انتقام هم خواهند گرفت. مهم اینه این بیانیه به اسم آقای خامنه‌ای خطاب ولی مخاطبش آقای خامنه‌ای 100% نیست. ببینید وقتی این اثر میذاره که پشتش یک موجی باشه، الان به نظر من در این حالت نیست. این خاطر اگه بخوام از این منظر نگاه کنیم، نه این بیانیه ها هیچ اعتراضی اصلا نباید بشه، ولی اگه از این منظر نگاه کنیم که ببینیم به اصلاحات شکست خورده، صندوق رای کاملا بی اثر شده، آقای خامنه‌ای عامل اصلی شه، آقای خامنه‌ای به رسالت ایران و درگیری با منافع آمریکا در غرب آسیا تعریف کرده، اصلا در گام دومی که منتشر کرده اصلا در کجا قانون هست؟ این وظیفه رو کی به آقای خامنه‌ای داده؟ این وظیفه رو آقای خامنه‌ای چرا برای مردم ایران تعریف کرده؟ این چیزاییه که وقتی که شما میگید آقای خامنه‌ای با انگشت نشان میدی، داری میگه آقا جان مسبب اصلی توه. حالا این میتواند در وهله اول یک آگاهی ایجاد کنه و بعد یه اقدام یا به صورت منظومه ای از اقدامات از طرف بخشی از جامعه بره که بره با حکومت به طرف توازن قوا، که یا این سیاست رو تغییر بده یا حکومت خودش رو چیز بکنه.
در جریان اعتراض‌های آبان 98 که با سرکوب گسترده و مرگبار معترضان همراه بود، بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز 1500 کشته بر جای گذاشت. سازمان عفو بین‌الملل تا کنون اسامی 311 نفر از معترضانی را که در جریان اعتراضات آبان 98 کشته شده اند را به صورت مشخص اعلام کرده است. کنارگیری یا استعفای علی خامنه‌ای از رأس قدرت حکومت جمهوری اسلامی که پیشتر نیز از سوی گروه موسوم به گروه 14 مطرح شده بود، به گفته کارشناسان حقوقی در ایران امکان اجرایی شدن ندارد. اما آیا مخالفان جمهوری اسلامی می توانند کشتار معترضان آبان 98 را به عنوان پرونده‌ای حقوقی به دادگاه کیفری لاهه ارائه دهند؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن چنین میگوید:
من دو نکته در این خصوص میتونم بیان کنم. نکته اول، بنا بر قوانین حاکم در نظام جمهوری اسلامی، کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، هم از سپاه، بسیج، ارتش، همه اینها تحت امر رهبری عمل میکنند. به این معنی که اگر ما حادثه 98 و یا قبل از اون هم 96 و یا هر سرکوب دیگری رو شاهد بوده باشیم، توسط هر یک از ارگان‌ها، حالا سپاه باشه، بسیج باشه، نیرو انتظامی باشه، مستقیما زیر نظر فرمان رهبری عمل میکنن. نکته دومم این که تا کنون لااقل شاهد بودیم که یک دادگاهی به نام دادگاه ایران تریبیونال تشکیل شده بود مبنی بر رسیدگی به اون قتل عام وسیعی که در سال 67 اتفاق افتاده، دادگاهی که در واقع آمده تمام پروسه یک دادگاه عادلانه رو انجام داده، رفته جلو، شهود اظهار نظر کردن، وکلا دفاع کردن و با عنایت به آنچه که آقای قدیانی هم در نامه اخیر خودش اشاره کرده مسئله سرکوب، همچنان که بسیاری دیگر هم سر اشاره کردن، قطعا مسئولیت بسیار بزرگی متوجه شخص آیت الله خامنه‌ای است. به گمان من ظرفیت این رو داره که به یکی از محاکم خارجی بین المللی ارجاع داده بشه.
ابوالفضل قدیانی که سابقه چندین بار بازداشت و زندان را در کارنامه‌اش دارد، در سالهای گذشته در نامه‌ها و بیانیه‌های متعددی رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده است و در بیانیه قبلی خود که مرداد ماه امسال صادر کرد، علی خامنه‌ای را متهم ساخت که کرونا را تبدیل به آلت قتالی علیه مردم ایران کرده و او را مقصر و مسئول اصلی این بحران دانست.
گزارشی بود از فرهنگ قویمی. اما چندین سال است که نرخ ازدواج و فرزندآوری در ایران به طور چشمگیری کاهش یافته و این نکته جمهوری اسلامی را بران داشته تا در صدد قانونمند کردن طرحی براید که بسیاری از اختیارات و تصمیم گیری ها در رابطه با فرزندآوری را از جامعه سلب می کند. طرح سیانت از خانواده و جوانی جمعیت با چراغ سبز شورای نگهبان چند روزی است که به قانون بدل شده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ایران که روز 10 آبان ماه به قانون بدل شد، در روزهای اخیر واکنش‌ها و مخالفت‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است، چه در برخی گزارش‌ها و چه به وسیله کاربران در فضای مجازی. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ایران پیشینه 8 ساله دارد و طرح آن نخستین بار در خرداد سال 92 به مجلس رسید. در رابطه با این قانون بسته‌های تشویقی در نظر گرفته شده است. اعطای تسهیلات بانکی و مالی به خانواده‌ها به دلیل تولد فرزند، تسهیلات شغلی مانند امکان بازنشستگی سریع‌تر، چند برابر شدن حق اولاد، امکان دریافت مرخصی با حقوق برای تولد فرزندان و امتیازاتی برای دانشجویان از آن جمله هستند. اما این قانون به چه معناست؟ کوتاه و خلاصه در این فرصت کم در مورد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میتوان گفت عبارت است از منع پیشگیری از حاملگی، منع سقط جنین و کورتاژ، ممنوعیت غربالگری و تشخیص جنین دارای اختلالات از جمله اختلالات کروموزومی و جرم‌انگاری عقیم‌سازی حتی اگر به طور موقت باشد. کارشناسان بر این باورند که این قانون با این تعاریف و عملکرد و رصد خصوصی ترین زوایای زندگی و تصمیم گیری یک خانواده نقض فاحش حریم خصوصی شهروندان است. شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس در فرانسه این قانون را توهینی به جامعه و به ویژه زنان تلقی می کند.
طرح تازه جمهوری اسلامی برای صیانت از فرزندآوری به نظر من آخرین تیر ترکش حاکمان هست برای اعمال الگوی ایدئولوژیکشون از مهندسی خانواده که تا کنون به بنبست کامل رسیده به دلیل اینکه با همه واقعیات اجتماعی امروز ایران بیگانه است. اما اونچه که در این طرح جدید بسیار توهین‌آمیز و هولناکه چه برای زنان و برای خانواده و برای کل جامعه نگاهی است که به زن دارن، نگاهی است که به بدن زن دارن. اونها زن رو به مثابه یک کشتزار در نظر میگیرن که میتونن دورش حصار بکشن و بر اون فرمان برونن و هر چه میخوان با این کشتزار انجام بدن. خب طبیعتاً این نگاه عقب مونده و بقایت ارتجایی نمیتونه در حل مشکلات اجتماعی قدم برداره و با مقاومت زنان و مردان روبرو خواهد شد.
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان صیانت از فرزندآوری با ضرب و زور نظر چندین کارشناس را در این باره جویا شده است که این قانون را نقض حریم خصوصی جامعه دانستند، به ویژان که این طبقه فقیر جامعه است که توان عبور از این قانون را ندارد و پیشگیری از بارداری و غربالگری و غیره به امتیازاتی برای طبقه ممتاز جامعه بدل خواهد شد که به گفته یک کارشناس ثروت و منابع لازم برای عبور از این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را دارند. کارشناس دیگری به روزنامه شرق گفته است بر اساس منطق جمعیت هر کشور باید با امکانات همان کشور همگونه متناسب باشد. بحران اقتصادی، کیفیت نازل زندگی و رفاهی، بازار کار نامطلوب، کمبود شدید آب و مشکلات زیست محیطی همه و همه به گفته این کارشناس برنامه ریزی افزایش جمعیت در جامعه‌ای که در گرداب مشکلات و بحران‌ها در حال غرق شدن است واقع بینانه نیست. اما متخصصان دیگری نیز همواره این پرسش را مطرح کردند که کدام مهمتر است، کمیت جمعیت یا کیفیت و سلامت جمعیت. سعید مدنی جامعه شناس در ایران به رادیو فردا میگوید که افزایش کمی جمعیت نکته بنیادین، کلیدی و اساسی برای جمهوری اسلامی است.
ببینید، نگاه به جمعیت، رشد یا کنترل و تحدید اون مبتنی بر یافته های علمی هست. این معنی که متخصصین اقتصادی اجتماعی هستند که میتونن تشخیص بدن که متناسب با شرایط یک جامعه، جمعیت پایش، ترکیب سنیش، شتاب رشد، شرایط اقتصادیش، منابعی که در اختیار داره، آیا جمعیت باید رشد پیدا بکنه یا محدود بشه. در بسیاری که کشورها هم این مداخله نیروهای متخصص انجام شده و به تأثیرات بسیار مثبتی بر فرآیند توسعه داشته. اما در جمهوری اسلامی برخورد با جمعیت به عنوان یک مسئله ایدئولوژیک انجام شد. ایدئولوژی یا نظریه پشتیبان جمهوری اسلامی مبتنی بر اینه که در هر شرایطی، در هر صورتی افزایش امت اسلام یا افزایش جمعیت شیعه میتونه نتایج و دستاوردهای خوبی داشته باشه. موقعی که اشاره میکنن به این دستاوردهای خوب، باز معنا و مفهومش در اندیشه حاکم بر جمهوری اسلامی کاملا معنا و مفهوم خاصی پیدا میکنه. یعنی اینکه موجب افزایش نفوذ اندیشه های دینی و گسترش جمعیتی میشه که بعداً میتونه به عنوان نیروهای مدافع دین یا سربازان دین عمل کنه. بنابراین به نظرم اساساً در متن این ایدئولوژی که انسان به مثابه یک ابزار برای گسترش دین یا افزایش قدرت در نظر گرفته میشه و عزت و شرف انسان به خودی خود اهمیت پیدا نمیکنه. بنابراین از درون این تفکر که افزایش جامعه مسلمانان یا جامعه شیعیان یک ارزش غیر قابل خدشه و انکار ناپذیره، موجب میشه که کمیت جمعیت و کیفیت اون غلبه پیدا کنه و اولویت داشته باشه. و به این اعتبار هست که جمهوری اسلامی از هر مکانیزمی که بتونه که تأثیر بذاره بر رشد جمعیت، هم از اینکه اون جمعیت کیفیت پایین یا بالایی داشته باشه، مانع اون میشه و اجازه نمیده که چنین سیاستی اعمال بشه.
روزنامه شرق در گزارش خود افزایش جمعیت به هر شکلی را از اهداف قانون جوانی جمعیت دانسته و میگوید طبق ماده 54 آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه کنندگان را به صورت آنلاین ثبت کنند تا زنان باردار شناسایی و در صورت عدم زایمان به سقط جنین متهم شوند. یک کارشناس به شرق گفته است که سعی در کنترل فضای خصوصی مردم نشان داده که به پنهانکاری و نفاق و روحیه درویی در جامعه دامن میزند و اهداف حکومت را عملی نخواهد کرد.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه های ما باشید.